أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفروا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آیه 157 از سوره آل عمران هست. پیرامون این آیه 6 مطلب رو پیش بینی کردم خدمتتون بیان بکنم. باز تکرار میکنم موضوع صحبتمون سیره پیامبر هست. میخوام ببینیم چه ویژگی هایی از اون بزرگوار رو ما هم داشته باشیم. این 6 مطلبی که پیرامون آیه میگیم همش از این نکته ها نیست، اما بخشش چرا؟ 6 مطلب تفسیری است در واقع. یک نکته رحمت بزرگی است که در وجود پیامبر بود و قرآن می‌فرماید به واسطه رحمت از جانب پروردگار شما دارای اخلاق نرم هستید با مردم. این خلق نرم پیامبر که خلق استثنایی بوده که هیچ کس نظیرشو در جایی سراغ نداره جز خود معصومین علیهم السلام که اونها بالاخره از همون خاندان هستن. اما تو مردم عادی کسی سراغ نداره که این چنین اخلاق نرم باشه، انعطاف داشته باشه. و منظور از انعطاف اینه که رو حق خودش نخواد بیسته. بعضی هستن همچین که حقی دارن کوتاه نمیاد، درست هم از حقش، اما در حالی که حقشه همون قرآن همون دین میگه بهتر اینه که به اخلاقت عمل بکنی نه به حقت. حق داری اما اخلاقم میگه عفو بکن، بگذار از این حق. چرا نمیتونی بگذاری؟ گذشت اونم جزء کمالات انسانه، اما احقاق حق رو نمیشه گفت جزء کمالاته. این بحث جوازه. جواز یعنی من جایزه که این حقمو زنده بکنم. مال حقمو گرفتم که دیگه نمیتونم بگم به کمال رسیدم، که کار خوبی کردم که حقمو گرفتم. نه، تو اینجا کار خوبی نکردم. لذا دین چون یه دین کاملی است هر دو قسمت رو میگه. وقتی از دین سوال میکنم آیا من اینجا حق دارم حقمو بگیرم از رفیقم، از همسرم، از پدر مادرم، دین میگه بله حق داری. وقتی از همون دین سوال میکنم رشد معنوی من تو چیه، تو گرفتن یا نگرفتن، میگه تو نگرفتن. ما ها این دو تا بحثا با هم بهش توجه نمی کنیم و غالبا تا می بینیم حق ماست که این پول بگیریم یه چیزی بگیریم از این کسی باریم خواهیم حقمون رو زنده بکنیم، اما دیگه در فکر این نیستیم که باید گذشته هم داشته باشیم و اون گذشته ما رو رشد میده، به خداوند متعال نزدیک ما میکنه. این گذشت رو بهش لین بودن میگن، نرم بودن خلق، خافشاری نکردن، که تا ازش خواهش میکنه یه چیزی رو فوری میگذر از حق خودش. مثال های فراوانی هم داره، من چند تا مثال کوتاه عرض میکنم و دیگه خودتون حدیث مفصل بخوانید از این مجموعه. روزه مستحبه کسی گرفته، دلش میخواد روزه رو ادامه بده، یه شخص میاد یک تعارف میکنه به اون، یه هدیه، یه لیوان شربت بهش میده مثلا، اون که اخلاقش نرم هست فوری از روزه شخصی خودش میگذره، به احترام شخص مقابل میگذره، میگه حالا این شخص مقابل تقاضاش اینه، بذار من تقاضای او رو عمل بکنم. اگه تقاضا نمیکرد روزه رو ادامه میداد، نظر شخصی خودش این بود که روزه بگیره، ولی کن انعطاف داره در مقابل مردم، وقتی میان یک شربتی، چایی، غذایی دعوت میکنه، تعارف میکنه، یه تشکر میکنه، میگیره، میل میکنه. اما آدم این که نرم خون نیست، خشنه، چیکار میکنه؟ نه، میل ندارم. این میل ندارم، حالا لازم نیست بگید من روزه هستم، نمیگه روزه هستم، اما اگه میل ندارم و میخواد نظر خودشو پیش ببره، کاری به نظر مقابل نداره، میگه نظر مقابل اینه که من غذا بخورم، اما نظر من اینه که نخورم، حالا کدوم باید عمل بشه؟ نظر من. نمیگن اخلاق سفت اسمشو بگذاره، یعنی انعطاف نداشت، تعارف بکنی گوش نمیده، خواهش ازش بکنی گوش نمیده، تکرار میکنی گوش نمیده، اصرار میکنی گوش نمیده، دیگه هرچه این میره جلوتر نشون دادی اخلاقش خیلی خشنتره. بعضی اصلا وقتی تکرار میکنی دیگه دفعه دوم سوم دیگه میپذیره، یا اگه اصرار ازش بکنی با خواهش بعضی میپذیرن، بعضی نه خیلی اخلاقش تنده، از اینا برده، یعنی تو این جا انسان افراد رو امتحان میکنه. حالا یه مثال بود تو بحث روزه، بیاد مثال های دیگه، مثلا دعوت میکنه از یه کسی، خواهش میکنه که آه بیاد منزل ما یه نهاری شامی، یه وقت طرف کار واجبی داره، معذور اونو من نمیگم، مثل اون روزه هم گفتیم روزه مستحبی، اما روزه واجب بحثش جداست. حالا اینجا من اینطور یاد، حالا شخصیست کار واجبی داره نمیتونه بیاد، خیلی خوب، ما نباید مزاحمش بشیم، صحبت اونجایی که مشکل خاصی نیست، من ازش دعوت کنم که نهار شام بیاد منزل ما، میبینم که نمیپذیر، نشون ده اخلاقش نرم نیست، لین نیست. حالا دیگه هرچه سفتر اینه که هی من میبرم جلوتر، تکرار میکنم، اصرار میکنم، گاهی قسمش میدم، هرچی میرم جلوتر نه این خیلی سفته. یا اینکه حالا اومده منزل ما، دوست دارم غذا بخوره، نمیخوره یا کم میخوره. اهل بیت علیه السلام خیلی تأکید دارن روی اطعام و اونم سیر کردن مهمان. روایات متعددی داره در وسائل شیعه یک مهمان دعوت کردید سیرش بکنید دیگه، اینو نیمه کاره قضا جلوش نگذارید. گاهی روایت داره که حضرت فرمان یک نفر رو من سیر بکنم، اینو من بیشتر دوست دارم تا صد هزار نفر یه شهر بزرگ رو من بخوام اطعام بکنم اما سیر نشن هیچ کنم. میگن این یه نفر رو من بیشتر دوست دارم که سیر بکنم. یه جا هم داره که خدمت امام صادق علیه السلام رفته بودن، حضرت فرمودن که هر کس محبت به ما داره خوب میخوره غذا. که راوی میگه که ما رومون نمیشه زیاد غذا بخوریم، اما تا حضرت این جمله رو گفتن دیگه دیدیم نه، مثل این که حضرت دوست داره ما بخوریم. جا همه ما خواهیم خدمت امام نشسته و میگه خوب سیر خورد دیدیم به اندازه که امام دوست میداشیم گفتن باید بخورید. خب همینه دیگه، انشاءالله خدمت امام زمان علیه السلام برسید میبینید حضرت اخلاقشون همینه، یعنی این دستورات رو به ما گفتن اینا رو. و گاهی میبینیم اینایی که با این روایت آشنا نیستن دا میبینیم رفته مهمانی غذا نمیخوره، میوه زنجلوش نمیخوره و یه جورایی یه کارایی میکنه. از آن میکنه که محبت دارید به صاحبخانه میل کنید از غذای او، صاحبخانه دوست داره شما میل بکنید بخورید. حالا بحث خوردن ارزشی نداره، مهمتر از اون محبت است. صاحبخانه رو علاقه ای که داره به این مهمان غذا تهیه کرده، مهمان هم وقتی غذاشو میخوره داره محبتشو ابراز میکنه، یعنی میگه من محبت شما رو پذیرفت. باشه تا اونجایی که شما خواهش میکنی و دوست داری من تا جایی که بتونم میخوره، اما نه اینکه حالا خودشو مریض بکنه دا. این منظور نیست، منظور اینه که کوتاهی نکنه. بالاخره خواهش صاحبخونه اینه، یه زحمتی کشیده آرزوش اینه که مهمان میل بکنه. اینا آداب دینه، یعنی چه آداب زیبایی برای اینکه این محبت‌های تقویت بشه گفتن این کار رو بکنید. و گاهی دوتا خشوقم شما بعضی که کدورت دارن از یک دیگه میبینید به عکس انجام میدن. اهل این جلسه هم نیستن که بدونن روایت چی میگه، وقت میدید یا خونه هم دیگه نمیرن یا اگه رفتن یه جوری چیز نمیخورن، یه بهانه هم در میارد که مثلا این قضا شبه ناکه است، این مال شبه، یه بهانه هم تازه میترشه تازه بدتر میکنه. حالا رفته خونشا اما ای کاش نرفته بود، چون رفتنش تازه کینه رو بیشتر کرد. صاحبخونم داره نگاه میکنه دیگه، میگه چرا این چیز نمیخوره، بده این، میگه میل بکنید دیگه، رفتید اونجا سعی کنید محبت رو تقویت بکنید. خب برگردم سر آیه شریفه که نکته اول این شد که پیامبر یه اخلاق بسیار نرمی داشت. حالا این حق هر چه میره بالاتر گذشتش سخت‌تر میشه. مثلا میاد یه جایی که یه خسارت به ماشین وارد شده، یه 500,000 تومان خسارت به ماشین تصادف، من هم مشکلی برام نیست، اونقدر وضع مالیم خوبه که نمیخوام عذر داشته باشیم، استثناء رو ول کنیم، اما اگه وضع مالیم خوبه راحت میتونم بگذرم، ببینید حاضرم بگذرم یا نه. استثناء اینه که حالا گاهی انسان معذور وضع مالیش خوب نیست، از اون ماشین اون بدهکاره، تازه یه تصادف هم شده میگرم چکار برای یوم ماشا اصلا مال خودش نیست، مال دیگریه. میگه من چیکار بکنم، مال امانت بوده پیش من، تازه ماشین تصادفی برم به صاحبش بدم. وضع مالیش هم خوب نیست. خیلی خوب اونجا حقش و پولش رو بگیره. بحث ما تو عفوه. اونجایی که میتونه عفو بکنه چرا ما عفو نمیکنه؟ یه مقدار بیان بالاتر سر قتل. ببینید یه جا میرسه که یه کسی کشته شده و ما میتونیم عفو بکنیم، قاتل رو میتونیم نکنیم. یه قتلی انجام گرفته بود، به ما گفتن شما بیاید واسطه بشید، ببینید میشه اینو رازش بکنید. اولیاء مقتول رو رفتیم اونجا، گفتیم حالا از یه طرف انسان میبینه که حق اینهاست که قاتل رو بکشن و ما اجازه نداریم به کسی تحمیل بکنیم، بگیم بگذر. نه، به اختیار خودشه. همچنین باید مواظب باشیم قاتل یه وقت آدم شروری نباشه. اینم یه بحثه. صرف که میاد از ما درخواست میکنن که ما نباید زود بریم وساطت بکنیم، ما باید بینیم این شرور اگه از قتل نجات پیدا کرد پس فردا نرد یکی دیگه رو بکشه و تازه ما سهیم بشیم تو کشتن او. از هر جایی وساطت نمیکنیم. یه جایی که قاتل پشیمان شده، حقیقتا پشیمانش هم محرزه. خیلی خوب، ما با یه قرائنی فهمیدیم که بله این قاتل حالا تو زندانم بود، توی گفتن پشیمان شده سو. رفتیم به اولیای مقتول نشستیم، خیلی صحبت کردیم، گفتیم حق شماست، شما میتونید اعدام بکنید یا فکر نکنید حق ندارید، اما برای بچه‌تون دیگه فرقی نمی‌کنه، بچه‌تون که دیگه زنده نمیشه که، بچه رفت، قاتلم که پشیمان شده. من یه پیشنهاد بهتون میدم، اون پیشنهاد اینه که شما بیاد از قتل قاتل بگذرید، از کشتن اون و دیه بگیرید، بعد دیه شو بزنید به کار خیر و ثواب اون کار خیر اعده کنید به روح بچه تون. این پیشنهاد دقیقی رو گفتم که دیگه تمام جوانب دینش رو روش سنجیده بودیم. اما اونا نپذیرفتن از ما. اون پدر مادر دلشون سوخته بود خیلی از اینکه بچهشون کشته شده بود، گفتن نه حتما باید اینو ما بکشیم. قاتل گفتم کشتن تشفی خاطر شماست نه بچه. بچه دون که اون کشته شده، اون که دیگه شما میخواد جگر خودتون رو پس خنک بکنید، پس دلتون برای بچه نمیسوزه، نمیخواد یه هدیه به بچه تون بده. واقعا خیلی این پدر مادر گیج بودن که من اینطور نصیحت ساده و همه کس فهم، من شما همه تون دارید دقت میکنید چه پیشنهاد دقیقی داده بودم به این. بهشون گفتم شما یخ میخواید به نفع بچه‌تون کار بگید، به نفع خودتون. به نفع خودونه که جگرتون سوخته شده، حالا میخواید یکی رو بکشید تا این جگرتون حال بیاد. برای خودتون خوبه. هیچ ثواب به بچه‌تون داده نمیشه. اما اگه واقعا بچه‌تون رو دوست دارید، میخواید خیر به او برسونید، گذشت بکنید. از این قاتل بگذارید با تجربه این که پشیمان شده، بگذارید دیه بگیرید، این حق شماست. 50 میلیون 100 میلیون میتونید دیه دیه بگیرید، یا حتی تو بحث دیه لازم نیست اون دیه معمولا بگیرید، میتونم روی مبلغ دیه توافق بکنم. دیه با 100 میلیون میگیرم از قاتل میگذارم. خیلی بعد پولشو خرج کار خیر بکنید و ثوابش باشه بر بچه. دیدم نپذیرو. باز بار چندم بهش گفتم ببین فرض کن فردا این قاتل اعدام شد، شما مرحله بعدشو فکرشو بکن، اگه اعدام کردی بعد چی میشه؟ تموم میشه هیچ کاری، تموم وقت بعد پشیمون میشه خود شما. با خلاصه دو سه ساعت وقت ما رو گرفتن و نپذیرفتن. حالا ببینید حرف من یا حرف اون، حالا گذشت یا اون اعدامش کرده، حالا گذشت، حالا که گذشت حالا اون پدر مادره بیاد ببیند حرف من درست یا حرف اون. اون وقت مثل آدم مستا که هیچی نمیفهمه دار، هرچی من میگفتم حرف خود شد، گفتم اختیار با خود شماست، ما که نیبریم تحمیل به شما کن میخوای اعدام کن بکن، اما بعد نگو کسی به ما نصیحت نکرد و اینا. حالا بیا تا ببینیم بالاخره او کار درست یا تموم شد یا قاتل رفت. بچهش هم هیچی خیر ندید، هم جونشو داد، بعدم نه پدر مادر به فکر خودشونه، جگر خودشونو خنک کرده، برای بچه هیچی خیر نفرستاده. خیلی بده اینطوری، بعد انسان درکش پایین باشه. تو من احساس کردم پدر مادر رو با عالم در ارتباط نیستن و تو یه جا که ارتباط پیدا میکنند خیلی گیجن اینطوریه. ولی اونایی که مرتب با عالم سر و کار دارن مبانی دین خیلی دستشونه، قدر پرت نیستن. مشکل اینه که تو یه لحظه یه مرتبه میلد یه پیشنهاد داره بهش داده میشه اما هیچی نمیفهمه، هیچی نمیفهمه، مال گذشته خودشی که خراب کرده. خلاصه هرچه حق میاد بالاتر انعطاف روحیه سخت‌تر میشه. حالا این بحث قتل بود، بیام یه قدم بالاتر، یه کسی قصد کشتن خود منو داشته نه بچه من، اما خب به دلایلی تیراندازی هم کرد و موفق نشد، حالا من بخوام عفوش بکنم با همون شرط ها، یعنی بعدم پشیمان شده سو دیگه خیلیم خودشم ناراحت سو، خوشحاله که قتل انجام نگرفته. فرض کنید حالا اینا رو برم نگم که چون شیطون هایی بهانه ترشی میکنه میگه اونو بگو، اما اونو فرض کن اون پشیمان شد، حالا منو بگو من چه اخلاقی دارم، انعطاف دارم یا نه. حر ابن یزید ریاهی بگید که در دوم محرم امام رو نگذاش برگردن و سبب قتل امام شد، و اگه جلو امام رو رها میکرد یه حر دستش تو خون امام آلوده نبود، البته امام باز شهید می شدند چون یزید دستور داد و هر جا دیدید امام بکشید. منتها این وسط افراد امتحانات خودشون رو داشتن می دادن، هر منفی شد رفوزه شد، صرف جلو امام رو گره کفت نمی زنم بره، باید وایسیدن اینجا تا نامه بیا تکلیفتون معلومه شد. هرچه امام گفتن من کاری با تو ندارم، تو که جای نگه ما بر می گردیم، گفت نه نمی شد، ما که اذیت نگردیم به تو، چرا تو ما رو اذیت میکنی؟ همین که جنگی نشدش، گفت نه. اما روز عاشورا چی شد؟ پشیمان واقعی شد. حالا امام بینید انعطاف دارن یا نه؟ تا اومد امام به راحتی منعطف بود، در حالی که میتونن یه جمله حداقل یه زخم زبون بهش بزنن دیگه، میگن حالا که کار از کار گذشته حالا اومدی پشیمون شدی؟ باشه حالا بیا، حالا میتونستن این حرف رو بزنن، یه باشدی بگن که با منت بپذیرن، ردش هم نمی کردن رو، اما یه منت رو باشه حالا دیگه اومدی بیا بیار، اما بدون که دیگه کار از کار گذشت، بچه هم رو به کشتن دادی، خود من همینطور، زن و بچه هم دیگه اسیر شدن، حالا بیا دیگه. این کارم نکردن امام، عالی ترین انعطاف رو داره. اینه که دارم میگم نظیر نداره. تو مردم عادی هیچ سراغ نداری. و بما رحمت من الله لنت لهم، ای پیامبر از ناحیه خداست که شما اینطور لین هستی با این مردم. نکته دوم فرمود ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا انفزاز به معنای تفرق، التفرق، لانفضوا من حولك یعنی لتفرقوا من حولك. اگه آدم تندخویی بودی این مردم از اطراف پراکنده می شدن، متفرق می شدن. اینم نکته دوم. حالا تو این نکته دوم اگه شأن نزول آیه رو اشاره بکنم، مال جنگ احد که اونا حرف پیغمبر رو زیر پا گذاشتن، اون تپه رو رها کردن، باعث کشتن حدود 70 نفر از مسلمان ها شد. خیلی خسارت بود، پیغمبر خیلی ناراحت شدن، به خصوص برای عموشون که شهید شدن. خسارت یکی دوتا نبود، همه سر یه سرپیچی از فرمان رهبر عمل نکردن، چوب خوردن. حالا پیامبر با اینا چه بکنه؟ وایسن تو روشون بگن چرا همچی کردید؟ دیدید 70 نفر شهید شده. بخوان بگن یا نگن دیگه این مرده‌ها که زنده نمی‌شدن که. آیه نازل شد که عفوشون بکنه. همین آیه حالا می‌خونیم ادامه‌ش رو ببینید چی. نرم خویی پیامبر بود که اینا رو دور پیامبر نگه داشت. جمله سوم فرمود فعف عنهم، ای پیامبر عفوشون بکن، اشتباه کردن، تقصیر دارن، عفوشون. جمله چهارم فرمود واستغفر لهم، علاوه بر عفو استغفارم براشون بکن. گاهی وقتا من میبینم یک کسی من اذیت کرد، خیلی زور بزنم به خودم عفوش میکنم، اما دیگه حاضر نیستم براش استغفار بکنم. تو نماز شب میگم اللهم اغفر لفلانی که فوشم داده سو خوب اذیتش کرده، بابا دیگه تا کجا من برم دنبالش؟ عفوش کردم دیگه، دست سرم برده دیگه، عفوت کردم، حلالت کردم، برو دیگه. نه قرآن میگهد علاوه بر عفو استغفار باشو. بگو خدایا از این تقصیر بگذرد، یه اشتباه کرد. خب این دستور اخلاقی رو خود ما انتظار از امام زمانمون نداریم؟ خیلی خوب، اگه ما انتظار داریم پس ما هم با دیگر باید همتون باشیم. ما خودمونم چقدر گناه میکنیم، بعد میگه ای امام زمان هم عفو میکنه هم برامون هم استغفار هم بکنه، دلون میخواد استغفار هم بکنه. خب چطور ما با دیگر اینطور نیستیم؟ همچین دلمون خشنه که به یک کسی هرچی میگفتم بگذر از این حقه، میگم این فلانی اونقدر من اذیتم کرده، اونقدر اذیتم کرده، نمیتونم بگذرم. گفتم دستور دین اینه، به نفعته. فکر نکن خدای متعال داره به ضررت حرف میزنه. اگه میگه بگذر به نفعته، گفت نه، من نگه داشتم روز قیامت میخوام جلوشو بگیرم، اگه حلالش بکنم دیگه نمیتونم روز قیامت جلوشو بگیرم. قرآن میفرماد عفوش بکن، استغفارم براش بکن. فاعف عنهم و استغفر لهم. جمله پنجم و شاور هم فلعمر. از بس اخلاق پیامبر نرمه، تازم که باشون مشورت هم بکن، صداشون بزن، نظرشون رو بخواه. همینا که لجبازی کردن، 70 نفر شهید شدن، خلاف بزرگی انجام دادن، هم عفوشون کن، استغفار، حالا باشون مشورت هم بکن تو کارا. اما نکته آخر فرمود و اذا عزمت فتوکل علی الله و وقتی خود تصمیم گرفتی یه توکل به خدا بکن، یعنی تصمیم گیری نهایی تو مشورت نیست. بعضی وقتا میگیم مشورت بکنید و بعد برید اکثریت چی میگن؟ پیامبر که نیاز به مشورت ندارن که، نمیخوان اکثریت بینن چیه. خود پیغمبر عقل کلن، همه چی میدونه. مشورت برای اینه که دل اینا شکسته نشه، مشورت برای اینه که فکر اینا باربر بشه، مشورت برای اینه که اینا هم دخیلشون بکنن تو کارها، جدا نشن. مشورت اینه، فواید دیگه داره. مشورت برای اینه که اینا مایوس نشن از خلاف گذشتهشون. نه، میگن پیغمبر هم عفوه کن، تازه صدامون هم میذارن دارن با اون مشورت هم میکنن. و مشورت آثار آینده خیلی داره، یعنی آینده باز اینا میان همراه پیامبر. بنابراین مشورت بکن، اما رأی اونها، چه رأی یکیشون چه اکثریتشون، هیچی اینا تو آیه نیست. حتی ممکنه مشورت که کردن اصلا پیغمبر هیچ کدوم حرف اینا رو عمل نکنن، خودشون این نظر دیگری داشته باشن. رضا فرمود فَإِذَا عَزَمْتَ، وقتی شما تصمیم گرفتی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل به خدا بکن، برو جلو. خداوند متوکلین رو دوست داره. خب ما این هم یک بحث دیگری بود از سیره های پیامبر. ما بعد حالا تو رفتار خودمون این سیره پیامبر رو تا جایی که میتونیم بیاریم، تا جایی که میتونیم، برای این جهته که ما حد اعلاش رو نمیتونیم، میخوام مایوس نشیم، نگیم تا قله نمیتونیم بریم پس نصف کوه هم نریم. چرا عجب میشه، بریم جلو. پیامبر نرم خو بودن، این نرم خویی باید تو وجود هممون بیاد. خشن نباشیم، اینقدر پافشاری رو حقمون نکنیم، خیلی موقع بعد از حقمون بگذریم. ما تو شرایط اطرافشو باید مواظب باشیم کجا بگذریم. مثل همون قاتل گفتن، باعث نشه که ازش بگذن بعد بیاد بیرون دوباره بری یکی دیگه رو بکشه. این جرأت به گناه